الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي و أرواح العالمين له الفداء و اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم و مخالفيهم و معانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس و مكرم مولانا العظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء صلوات ختم کنید. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، شهدای بزرگوار ما در جمیع عرصه‌های انقلاب اسلامی، مجاهدین و شهدای حادثه 9 دی و شهید عزیز محفل که مجلس مزین و منور به یاد و نام این شهید هست، شهید محمد حسن خواجه افضلی، و همچنین والدین این شهید عزیز که در جوار رحمت الهی هستند، روحشون از این محفل و مجلس بهره مند بشود و ان شاء الله این محفل و مجلس در طبقاتی از نور برای این شهیدان عزیز و این گذشتگان و مرحومین و حقداران ما عائد و واصل بشود، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه نامه 31 نهج البلاغه، موضوع جلسه گذشته ما به بحث حفظ تجارب رسید و اینکه امیرالمومنین علیه السلام فرمودن عقل وسیله است برای حفظ تجربه ها و نکاتی در موردش عرض کردیم. یه تتمه ای از جلسه گذشته باقی مونده که اون نکته رو عرض میکنم و به بحث امشب میپردازیم و اون این هست که ما سه تا مفهوم رو الان مطرح میکنیم. به این سه تا مفهوم عزیزان توجه بکنن. یک، عقل. عقل چیست؟ دستگاه تولید فکر. دو، معقولات. معقولات یعنی چی؟ یعنی اون چی که میرزن تو عقل، اون چیزی که میرزن تو این دستگاه، اطلاعات، داده های علمی و داده های تجربی. علم و تجربه، این دوتا جاشون کجاست؟ توی عقل هست. اینم مفهوم دوم. مفهوم سوم، دین. دین، دین این وسط چیست و چه کار است؟ دین کارش تنظیم فکره. دین اینجا نقشش، نقش اساسی و کلیدی است. درست فکر کردن و همچنین درست اطلاعات به عقل دادن. دین اگر نباشه، اطلاعات و حتی تجربه ها هم جهت درستی نخواهند داشت. دین اگر نباشه، وقتی که عقل میخواد فرایند تفکر رو طی بکنه تا به تصمیم و تولید یک ایده و نظر برسه، این تصمیم و ایده و نظر هم چیز درستی از آب در نمیاد اگر دین نباشه. این حرف معناش چیه؟ این حرف معناش اینه که هر کس تو عالم دین نداره، فکر درستی هم نداره، ولو زیرکترین و باهوشترین آدم ها باشه. دین یک عنصر کلیدی است در تفکر و تعقل، در دانش و تجربه. حالا اینو عرض میکنیم. دو تای اول رو همه دارن، یعنی عقل و اطلاعات علمی رو و تجربیات رو در یه حدی تقریبا عموما همه دارن. این دین هست که اگر باشد و اگر نباشد مسئله فرق میکنه، توی تصمیم گیری و نتیجه و خروجی فکر تأثیر میذاره. بذارید من این رو با یک مثال روشن کنم که خیلی معطل نشیم. ببینید، عمر ابن سعد یک شب مهلت خواست که فکر کنه، تصمیم بگیره با امام حسین بجنگه یا نجنگه. حر هم یه ساعتی رفت فکر کرد، از لشکر عمر سعد کشید کنار، رفت فکر کرد که با حسین بجنگد یا با عبیدالله بماند. دوتایشون رفتن فکر کردن، دوتایشون هم اطلاعاتشون یکی بود، یعنی میدونستن امام حسین کیه، میدونستن یزید کیه، عمر سعد کیه، عبیدالله ابن زیاد کیه، عواقب جنگ با امام حسین رو میدونستن، عواقب کمک نکردن به یزید هم میدونستن، حق و باطل هم میشناختن، همه اطلاعات یکیه، تجربه هم یکیه، هر دوتشون هم عقل دارن، دارن فکر میکنن. چرا دو جور فکر میکنن؟ چرا دوتا تصمیم میشه؟ دین عنصر کلیدی است در تصمیم گیری ها. حر بر محور ایمان، بر محور تقوا و دین فکر میکنه، عمر سعد بر محور دنیا، بر محور هوای نفس. جهت افکار حر جهت الهی پیدا میکنه، جهت افکار عمر سعد جهت شیطانی پیدا میکنه، نفسانی و دنیایی پیدا میکنه، خروجش میشه دوتا. همه ما در زندگیمون در دوراهی های قرار میگیریم که باید تصمیم بگیریم، درست عمل کنیم یا غلط عمل کنیم. این که دین چقدر در افکار ما، در اطلاعات ما، در تجربیات ما، در جهتگیری های زندگی ما نقش ایفا میکنه، نتیجه تصمیم و فکر ما متفاوت میشه. اونی که میفرماد تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، یه ساعت طرف فکر میکنه ولی از 70 سال عبادت بالاتره، برای اینکه 70 سال عبادت ممکنه بی فکر باشه، بدون معرفت باشه، ولی یه ساعت فکر حر ابن یزید ریاحی رو ببین به کجا میرسونه. در روایت حضرت میفرماد که اوصیکم به تقوی الله و ادامت تفکر، من شما رو توصیه میکنم به این که تقوای الهی رو پیشه کنید بعد فکر کنید، فکراتونو بر مبنای تقوا ببرید جلو. خیلی فرق میکنه، خیلی. حالا این مثال خیلی سنگینی شو من عرض کردم، مثالای ساده ترش تو کسب و کار، توی عرض به حضورشون معاشرت، مسائل مختلف زندگی. دین اگر جهت اصلی تفکر شما بود، یعنی چی آج آقا؟ یعنی که شما هر کاری میخوای بکنی، اسم نمیبرم که معطل بشیم، هر کاری میخوای بکنی که کار باشه، اول برو ببین دین چی میگه در موردش. دینی عمل کن، دینی رفتار کن، دینی فکر کن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که و یثیر لهم دفائن العقول. انبیا میدونید کارشون چیه؟ انبیا کارشون اینه که دفائن عقول رو بیرون میکشن، میان بین مردم، پنهانهای عقل، عمق عقلانیت بشر رو رو میکنن، بشر رو از سطحی فکر کردن نجات میدن، میگن عمق مسئله رو ببین، ته همه چی خداست، بعد همه چی خداست، قبل همه چی خداست، با همه چی خداست. دین همینو میگه، انبیا دین رو آوردن که بگن شما درست فکر کن، درست فکر کنید، درست عمل میکنید، تموم شد رفت. این اون نکته ای که تتمه جلسه قبل بود. مبحث امروز بادر الفرصه قبل ان تکون غصه. حضرت میفهمد که فرصت ها را غنیمت بشمار قبل از این که غصه شو بخوری. مبادرت کن، مراقبت کن از فرصت هایی که برات پیش میاد قبل از این که به خاطر از دست دادنش غصه دار بشی. غصه رو من یه معنایی براتون عرض بکنم. یعنی چی؟ غصه به معنای اندوه گلوگیره. اندوه گلوگیر به تعبیر خودمونی بغض میکنه آدم گلوشو میگیره. غم عمیق که ناشی از حسرت از دست دادن موقعیت‌های فوق‌العاده است در زندگی. یه غم سطحی نیست که یه چیز کمی تو زندگی از دست داده باشه ای وای یه دستی هم پشت دست میزنه. نه، غمی که آدم به فکر فرو میبره، احیانا ممکنه آدم خونه نشین کنه، ممکنه مدت‌ها رو روحی آدم اثر گذاشته باشه آدم رو. این غم بهش میگن غصه. این مدل غم، غم گلوگیر، اینو میگن غصه. حضرت میفرماید بادر الفرصه قبل ان تکون غصه. اگر فرصت ها رو قدر ندونی غصه دار میشی ها. میدونید ما چقدر به فرصت ها اصلا توجه نداریم؟ میدونید خیلی از غصه هایی که رو دلمون میگیره اصلا نمیدونیم از کجا هست، مال ضایع کردن خیلی از فرصت هاست. الکی ناراحتی، الکی دلت گرفته، الکی مال ضایع کردن فرصت هایی است که شبانه روز داری. چون به فرصت توجهی نداری اینا تلمبار میشه رو دلت، غمباد میگیری. آدم هایی که از فرصتاشون خوب استفاده میکنن افسردگی ندارن، همیشه با نشاطن، همیشه سرحالن. چرا سرحالن؟ چون فرصتاشون، چون زایات ندارن، حسرت درونی ندارن. خب پس این جمله رو دوستان، ترجمه عبارت امیرالمومنین علیه السلام، مواظب باش که فرصت یه وقت چی تبدیل نشه به قصت. اینو تو زندگی نقش افکار ما بشه. سه تا قانون رو من عرض بکنم که تو این قانون حرفای ما پیاده میشه. یک، قانون الهی. رفقایی که دغدغه دارن از فرصت ها میخوان استفاده کنن، اولا به این سه تا قانون توجه کنن. قانون الهی یک، یکی از این قوانین الهی، هر انسانی امتحان مخصوص به خودش رو داره و شرایط مخصوص به خودش، شرایط مختلف دارن آدم ها، امتحانات مختلفی هم دارن. این قانون الهیه، بی برو برگرد تک تک ماها امتحان میشه. امتحاناتی است که لحظه به لحظه زندگی ما داره اتفاق میفته، امتحاناتی است که در مواقع خاصی اتفاق میفته، ولی همه داریم امتحان میشیم. این یک. قانون دوم الهی، خدایی که امتحان میکنه، سخت گیری هایی میکنه برای رشد انسان، فرصت هایی هم خلق کرده است که انسان بتواند اون توانایی ها و دارایی ها و قدرت های بالقوه نهفته در درون خودش رو به برکت اون فرصت هایی که خدا یه دفعه پیش میاره شکوفا کنه. الان قانون دوم خدا، قانون فرصت ها. قانون اول قانون امتحان، قانون دوم قانون فرصت ها، قانون سوم فرصت ها ماندگار نیستند، فرصت ها در حال گذرن. اگر فرصت رو شکار کردی کردی، اگر نکردی فرصت تو رو شکار کرده. فرصت ها لحظه ای هن، فرصت ها مناسبتی هن. مثل آب، مثل ابر، مثل نسیم در حال عبور. اغتنم الفرص فانها تمر مر السحاب. فرمود فرصت ها رو قدر بدانید، غنیمت بشمارید، برای اینکه مثل ابر در حال گذرن. چه تعبیر لطیفی، ابر. چه ابر بالا سر رد میشه میری، اصلا میفهمی؟ حواست به ابر هست؟ یه دفعه میبینی هوا ابریه، یه ساعت بعد میبینی آفتابیه، نفهمیدی این وسط کی ابرا اومدن کی رفتن. همینجوری فرصت ها از دست میدی. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. خدا برای شما در روزگار شما، در دوران زندگی شما نفحاتی آفریده است. گوش بدید، نفحاتی آفریده است، نسیم‌های نوازنده رحمت. یعنی فرصت‌هایی خدا برای شما ایجاد می‌کنه. الا فتعرضوا لها، آگاه باشید که بایستی از این فرصت‌هایی که مثل ابر در حال گذر هستن استفاده کنید. گفت که حافظ گفت که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. کی روی ره ز که برسی، چه کنی چون باشی. فرصت ها رفت. قدیمی ها میگن که آب رفته رو به جوب نمیشه برگردون، آب رفته به جوب بر نمیگرده. امروز تموم شد، امروز تموم شد رفت، دیگه امروز بر نمیگرده، دیگه امروز بر نمیگرده. هزار سالم عمر کنی امروز دیگه بر نمیگرده. فردا رو بپا، فردا که داره میاد قدر بدون استفاده کن لحظه به لحظه شو. با آقای گفتن خونه بساز، یکی از آدمای اهل توجه، آدمای اهل توجه، گفتن خونه بساز. این مستأجر بود، هی خونه عوض میکرد، بعد میخواست خونه بخره. یه آقای محترمی بهش گفت که خونه، شما برو خونه بساز، چرا میری خونه میخری؟ خونه بساز، طبق سلیقه خودت، طبق میل خودت برو بالاخره اتاقاش رو. گفت ببین من هرچی نشستم با خودم فکر کردم، دیدم اگه بخوام برم خونه بسازم 2 سال 3 سال عمرم رو باید بذارم سر ساختن این خونه، تمام هوش و حواسم، همه فکر و ذکرم، همه اضطرابهام، استرسهام، دغدغهام متمرکز میشه روی این. تمام وجود منو این خونه سازی تسخیر میکنه. بعد من حساب میکنم، نم چند سال دیگه زندم، انقدر سال مثلا دیگه 10 سال دیگه زندم، 30 سال دیگه زندم، من وقت کم میارم برای اصلاح خودم، رذائلم رو بخوام بریزم دور، مبارزه کنم با نفس اماره خودم، و خیلی خیلی کار دارم. من میخوام نفس خودم رو از این نفسانیات آزاد کنم، بعد دوباره اینجا اسیر میشم، کلی تو این اسارت وقتم میره. بعضی اهل توجه هن. حالا این آیین‌نامه نیست برای همه ها، شاید یکی هم باید بره خونه بسازه، مجبوره بره خونه، وظیفه‌اش اینه که بره خونه بسازه. ولی ببینید اینم یه نگاه ها، این هم یه نگاه، مدل نگاه به زندگیه. بابا تو خیلی زندگی رو جدی گرفتی، خیلی داری خودتو میکشی، چه خبره؟ یه خونه میخوای توش زندگی کنی؟ خونه خوبم میخوای؟ باشه. خونه وسیع هم باشه. خب باشه، یه خونه میخوای به دردت بخوره بتونی توش زندگی کنی؟ برو یه خونه پیدا کن، بالاخره برو توش زندگی کن دیگه. ما چیزای زندگی رو به اندازه ای که مهم هستند اگر میدیدیم، خیلی فرصت همون از دست نمیدادیم. خواهش میکنم روی این مسائل، رفقای عزیز، برادران و خواهران، روی این مسائل فکر کنیم، روی این مسائل مشورت کنیم، روی این مسائل دغدغه داشته باشیم. یه بار به دنیا میاییم، یه بار زندگی میکنیم، یه بارم میمیریم. میگن که حضرت داوود علیه السلام، قدیم که میدونید اقوام گذشته تاریخ هرچی برمیگشته به اول خلقت، عمرهای خیلی طولانی میکردن، مثلا کف عمرشون 300 سال بوده، 1000 سال، 2500 سال، اینا مثلا عمر داشتن. که در توصیف بعضی از اقوام مثل سمود و اینها، قوم سمود و عاد و اینها، میگه که اینا انقدر عمرشون طولانی بود که خونه هاشون مقاومت نداشت به عمر اینا، یعنی مثلا سقف خونه هاشون خراب میشد، خونه مثلا 100 سال میموند، حالا خونه این خراب میشد، تا به سونا میرفتن کف زمین یه خونه های سرپا میکنن، زمستونا توی کوه، کوه ها میتراشیدن، خونه هاشون تو دل کوه ها بود، سقفی که مثلا 2000 سال عمر کنه مثلا، یا 5000 سال، اینجوری بود. میگن یه روز حضرت داوود علیه السلام رد میشد، دید یه پیرزنی سر یه قبری داره زجه میزنه، گریه میکنه. حضرت اومد جلو گفت که مادر چته بیتابه میکنی اینقدر؟ گفت یا نبی الله، بچه‌م از دنیا رفته، پسرم بیتابه میکنه. چند سالش بوده؟ گویا نبی الله جوان مرگ شده، 350 سالش بوده. حالا این مادره چند سالش بوده نمیدونم. به هر حال پیغمبر خدا فرمود که شما ناراحت نباش مادر، که الان بچت 350 سالگی از دنیا رفته، زمانی میاد که انسانها 100 سال بیشتر عمر نمی کنن. پیر زن بوخته 100 سال. 100 سال چی آخه؟ بعد سوال کرد، گویا نبی الله اینا خونه می سازن تو این 100 سال؟ یعنی خونه زندگی دارن؟ 100 سال که صرف نمی کنم خونه بسازه. فرمود که تو این 100 سال رقابت میکنن سر خونه های مجللشون با هم. پیرزنه بیشتر تعجب کرد، گفت والا من اگر جای اونا بودم که من روزگارم رو به خوشی و خوشحال کردن دیگران میگذروندم این 100 سالو. حالا معلوم نیست ما 40 سال عمر کنیم، 50 سال یا 60 سال عمر کنیم، بالاخره بعد از فرصت هامون داریم استفاده میکنیم. رفیق، تنها چیزی که این وسط وجود نداره توجه به فرصت هاست برای استفاده، برای آخرتمون، برای آخرتمون. خب خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی به شما گفته می شود که حرکت کنید برای جهاد در راه خدا، اثاقلتم الارض، سنگینید رو زمین، از زمین نمیشه بلندتون کرد، سنگینی در حدی که نمیشه بلند، چسبیدید به زمین، ارزیتم، ببین چرا سنگینی، ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره، آیا راضی شدید به حیات دنیا در برابر آخرت؟ فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، مگه نمیدونید که این زندگی دنیا در مقابل آخرت قلیله، عمری که نیست که چشم من بزنی تموم. و راضی شدید به حیات دنیا. حالا چی بود که خدا این حرفو زد؟ چی شد که خدا این آیه رو نازل کرد؟ وجود ما که پیغمبر صلوات الله علیه طائف برگشتن دستور جهاد دادن، به مسلمان گفتن که یالا حرکت به سمت روم برای جنگ با رومیان. کی بود؟ فصل برداشت میوه، باغات میوه داده، کشاورزا زحمت کشیدن کلی، حالا باغاشون ثمر داده. حالا شما حساب کن، کشاورزا سر زمینا باید میوه ها رو بچینن، یه عده باید بیان این وسط میوه رو بخرن، یه عده ببرن بفروشن. ببین چقدر اشتغال کساد میشه، درسته؟ باید بریم جنگ. آقا سنگینشون شد مردم، انومنو جواد الرسابینه به پیغمبرا میگم خدا امتحان میکنه، میگم امتحان هر کسی یه چیزیه. یه دفعه خدا یه امتی رو امتحان میکنه، یه دفعه خدا تکی تو رو یه جای امتحان میکنه، یه فرصتی میوزه، تو باید تو اون فرصت تکلیف خود رو روشن کنی. آیه نازل شد، مردم منومن کردن، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، بابا ایمان آوردید، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی به شما گفته میشه راه بیفتید، اثاقلتم من الارض، اجاتون نمیتونید بلند بشید، دل نمیتونید بکنید، ارزیتم بالحیات دنیا. خب یه طرف چیه؟ ببینید یه طرف زحمت و کشاورزی و خونه و زن و فرزند و فصل برداشت و ایناست، یه طرف جنگ با روم، رومی که اسمش لرزه مینداخت تمدن رومیان اون موقع، قدرت امپراتوری روم، از یه طرف خود روم ترس داشت، از یه طرف راه دور بود، از یه طرف فصل برداشت و تجارت و کسب و کار بود، حالا یه دفعه وسط این اوضاع بید بجنگید، خیلی سخته. خدا امتحان میکنه، خدا مفتی کسی رو بهشت نمیبره. البته فکر نکنید خدا از حضور شما که یه بیماری داره این کار رو میکنه، نه، خدا میخواد بیماری ها رو درمان کنه. هدف از خلقت تربیت آدم هاست، نه به قول آقای قرائتی مثلا 700 کیلو این بخوری، 2000 کیلو اون بخوری، چند لیتر اون بخوری. هدف که این نیست، این که بقیه هم میخورن، بقیه موجودات. اینکه تو فرصت ها رو دو، همه فرصت های مادی و فرصت های معنوی، آقا زندگی رو من برای شما ترسیم کنم، زندگی چهار تا فصله، مثل طبیعت که چهار تا فصل، بهار و تابستان و پاییز و زمستان، زندگی انسان هم چهار تا فصله. چجوریه؟ تا جوانی بهاره، تا جوانی، کودکی، نوجوانی، جوانی، سه تا ما هم داره. خب بعد تا میانسالی که میشه تابستونش، بعد تا کهنسالی که میشه پاییزش، بعد انا لله و انا الیه راجعون که میشه زمستونش دیگه، همون شد. عمر آدم تو همین چند تا فصله. تو این چند تا فصل آدم قدر این فرصت ها رو بدونه. دوران نوجوانی و جوانی، دوران میانسالی، دوران کهنسالی، اینا اگه درست از همون اول فرصت ها آدم استفاده کنه، باور کن از زندگیش هم لذت میبره. شما از بهار لذت میبری چون خدا این فرصت بهار رو درست تنظیم کرده. از زیبایی های بهار، از لطافت بهار، از لطافت جوانی، فرصت شکوفه زدن و شکوفا شدن تو دوران جوانیه. درست استفاده کردن از فرصت ها برای شکوفا. بابا تحصیل فرصتش تو دوران نوجوانی و جوانیه. زور و قدرت مانه دوران نوجوانی جوانیه. پس کارو تو این فرصت بپا. هرچی بنا بار خودتو ببندی یا علی، هرچی بنا زحمت بکشی تو همین جوانیه، بعد میرسی به دوران میانسالی دیگه باید ثمر داده باشی، دیگه باید ثمر زندگی، میوه ازدواجت. ازدواج هم همینه، ازدواج هم دوران جوانی. ازدواج اگه به موقعش انجام نشه بعد میشه غصه، بادر الفرصه قبل ان تکون غصه، بعد میشه غصه. و فصلش اینه، زمانش الان فرصت رو دریاب. بعضی ها الان میکنن، امروز فردا میکنن، تموم میشه، خراب میشه. تو میان سالی باید ثمراتش، تو تابستان باید میوه بچینی، لذت ببری از ثمرات زندگی. بعد کهن سالی دیگه چقدر زیباست پاییز، میبینی رنگ های مختلف، درخت های مختلف، برگ های مختلف. آدمی که تجربیاتی جمع کرده تو دوران کهنسالیش، این مثل درخت های متفاوت، رنگ های متفاوت، تجربیات مختلف، آدم های مختلف تو این سن کنار هم، مثل صحنه زیبای پاییزیه که فقط تو لذت ببر از تماشا اینا. کنار آدم های مسن وقتی میشینی باید لذت ببری. تو وقتی مسن شدی باید از هم نشینی دیگه لذت ببرد. اینقدر پر شده باشی، الان دیگه فصل ریزش تجربیات و دانش و محبت توست بر سر اطرافیانت، تا برفی بباره و بالاخره انسان بره به خواب زمستانیش. خواب زمستانی چون بعد برانگیخته میشه دوباره انسان. این فرصت ها رو آدم قدر بدونه، هم فرصت های دنیاییت. آقا موقعیتی کار پیش اومده، هم منومه کردی دستت رفت، غصه درست میشه اینا. پس هر کاری در امور دنیایی حلال و در امور آخرتی، وقت در امور معنوی، در امور معنوی دوران جوانی بهترین دوران استفاده از این فضای معنوی، مبارزه با نفس، جهاد با نفس. بسیار این جمله من حیفم میاد نخونم، از حضرت امام یه جملهی پیدا کردم. امام یه مطالبی داشتن به جوانان، نامه های عرفانی داشتن، گاهی وقتا به آست احمد آقاشون نامه نوشتن، گاهی وقتا به عروسشون نامه نوشتن، گاهی برای دخترشون. برای این خیلی کار قشنگی که امام میکردن، همون ریزش تجربیات و ایناست که عرض کنن. این چند تا جمله کوتاه ولی خیلی جذاب و جالب از حضرت امام خطاب به جوان هاست، که امام میفرمان که به قدر میسور، یعنی توان، در رفع حجب و شکستن اقفال، یعنی قفل ها، برای رسیدن به آب زلال و سرچشمه نور کوشش کنید. تا جوان هستید کوشش کنید در تهذیب نفس، زیرا هزاران جوان موفق می شوند و یک پیر موفق نمی شود. قید و بندها و اقفال شیطانی اگر در جوانی از آنها غفلت شود، هر روز که از عمر بگذرد ریشه دارتر و قوی تر می شوند. از مکائد بزرگ شیطان، یعنی فریب شیطان و نفس، نفس خطرناکتر این است که به انسان وعده اصلاح در آخر عمر و زمان پیری می‌دهد و تهذیب و توبه الله را به تعویق می‌اندازد، برای زمانی که درخت فساد در وجود انسان قوی شده و اراده و قیام به خودسازی ضعیف بلکه مرده است. الان تو نوجوانی، جوانی، درخت ریا، شجره خبیثه غرور، منیت، تکبر، این رذایل اخلاقی، اینو تو یه نهالیه، یه ذره مواظب نفس کنی، مواظبت بکنی، این از ریشه در میاری. ولی شد 70 سالت، شد 50 سالت، این درخت بزرگ شده، تنومن شده، با تبرم نمیتونی قطعش کنی. حیف نیست این فرصت تر و تازگی و جوانی رو قدر ندونیم برای مبارزه با نفس؟ پس کی میخوایم اخلاق اونو درست کنیم؟ پس کی میخوایم با صفا بشیم؟ پس کی میخوایم با خدا بشیم؟ پس کی میخوایم پسند امام زمان بشیم؟ کی؟ عمر داره میگذره، رفت، تموم شد. تا نیروی جوانی دارید می توانید هواهای نفسانی و خواسته های حیوانی را از خود دور سازید، ولی اگر در جوانی به فکر اصلاح و ساختن خود نباشید، دیگر در پیری کار از کار گذشته است. تا جوان هستید کاری کنید. قلب جوان لطیف و ملکوتی است و انگیزه های فساد در آن ضعیف است، لیکن هر چه سن بالا رود ریشه گناه در قلب قوی تر و محکم تر می گردد، تا جایی که کندن آن از دل ممکن نیست. چرا به فکر آخرتمون نیستیم؟ فکر اخلاقمون، معنویتمون، درست کردن خودمون. آقای قرائتی خدا حفظش کنه میگه 25 سالگی رفتم پیش یکی از مراجع بزرگ، اسم میبردشون از اون عرفا و اهل معنا، گفتم آقا من الان فهمیدم ریاکارم، 25 سالگی فهمیدم ریاکارم، یعنی کار کردم اون خودم تازه فهمیدم، کار میکردم تازه فهمیدم ریاکارم. شروع کرد گریه کردن. گفتم آقا گریه میکنی؟ فرمود برو خدا رو شکر کن من تو 80 سالگی فهمیدم ریاکارم. بله این عمره میگذره به خور و خواب و خشم و شهوت و آدم غافل از فرصت جوانی استفاده بکنه. جمله آخر امام براتون بخونم، به توصیه‌ای از امامو پیدا کنید، اینا رو بخونید، خیلی توصیه‌های جالبی است. به نامه‌ای که به آست احمد آقا می‌نویسن جمله خیلی بیجاست: پسرم اکنون با تو که جوانی صحبت می‌کنم، باید توجه کنی که برای جوانان توبه آسان‌تر و اصلاح نفس و تربیت باطن سریع‌تر می‌تواند باشد. در پیران هواهای نفسانی و جاه طلبی و مال دوستی و خود بزرگبینی بسیار افزون‌تر از جوانان است. روح جوانان لطیف است و انعطاف پذیر، و آنقدر که در پیران حب به نفس و حب به دنیاست در جوانان نیست. جوان می تواند به آسانی نسبی خود را از شر نفس اماره رها سازد و به معنویات گرایش پیدا کند. در جلسات موعظه و اخلاق آنقدر که جوانان تحت تأثیر واقع می شوند پیران نمی شوند. جوانان متوجه باشند و گول وسوسه های نفسانی و شیطانی را نخورند. پسرم فرصت را از دست مده و در جوانی خود را اصلاح کن. این است. یه گناه رو برای شما معرفی کنم که خیلی خطرناکه، در روایات هم اومده، فوق‌العاده وحشتناکه، به نام تسویف با سین. تسویف یعنی صوفه صوفه گفتن. صوفه یعنی چی؟ یعنی بد. گناه تسویف، میگه به تسویف مبتلا میکنه شیطان انسانها رو، به تسویف. میگه حالا بعدش خودمون درست میکنه، بعدش توبه میکنیم، حالا بعدش خودمون رو جمع میکنیم، بعدش. به تأخیر انداختن کار خیر یعنی تسویف. گول میزنه آدمو. من اینو یه بار دیگه گفتم، الان میگم برای رفقای طلبه خودم و بقیه دوستان از منظر خودشون، میگه وقتی ما رو مثلا دعوت میکردن که بریم این ور اون ور، بعضی جاش اسم و رسم دار بود، بیرون استان این ور اون ور نمیرفتیم، میگفتیم خب الان میریم اونجا، حالا هی نگم دلمون داره قیلی ویلی میره، چه جایی مثلا چه اسم و رسمی داره، بریم منبر، میدیم برای خدا نمیریم، برای اسمش احیانا داریم میریم، بالاخره هر کاری میکنیم یه تیکش برای خدا نیست. نمی رفتیم، قبول نمی کرد. رفتیم خدمت یکی از علما که از اون علمایی که فرصت شناسن. گفتیم آقا ما اینجوری میکنیم. گفت تو الان تحت تعلیم شیطانی. گفتم چی؟ گفت الان شیطان هرچی میگه تو داری میگی چشم. گفتم بابا ما داریم مبارزه میکنیم با نفسمون. چی؟ نکته ایشون این بود. گفت ببین آقا، شما تا جوانی و تا عمر داری و تا نفس داری و حال داری و اینا، شیطان این چیزا داره گوشت میخونه. نافله رو نخونی یا ریا میشه، این کارو نکنی یا حرف در میارم برات، اون خیر رو انجام ندی یا فلان میشه، اون منبر رو نری یا به خاطر اسم و رسم میشه. همینجوری هی اینا رو ترک میکنی. بابا چی رفته سرباز امام زمان شدی؟ اینا وسوسه شیطان، بریز دور، توکل کن به خدا، برو. دیدم عجب، من اشتباه فکر میکردم. یه درس اخلاق از مقام معظم رهبری دیدم، ایشون اینجوری میفرمان. میفرمان محراب برای چی میگن؟ محراب یعنی محل حرب. بابا ما داریم نماز بخونیم، با دعوا نداریم با کسی، ما دعواست. ایشون میفرماد که میخوای بلند شی نافله، الان تو دلت میگی که بقیه اطرافم دارن نگاه میکنن، ریا میشه. ایشون میفرماد درس اخلاق یعنی این. ببین ایشون میفهم بگو جهنم که ریا میشه. اصلا غلط میکنه شیطان که میخواد منو وسوسه کنه که ریا بشه. اصلا من میخوام ریا بشه. الله اکبر. این جهاد، جهاد محراب یعنی این. با شیطان دعوا کن، توی فرار میکنی چرا از شیطان. اگر اینجوری به زندگی نگاه بکنی ببین چقدر فرصت های معنوی و الهی از دست رفته به خاطر افکار اشتباه. یکی دوتا حسرت بذارم رو دلتون، عرایزم رو تمام کنم. یکی دوتا قصه. در روایت فرمود اگر یک نماز صبح قضا بشه از کسی، شیطان پایکوبی و هروله میکنه. چرا؟ چون میدونه در اون روز ابواب خیر و برکات به صورت کامل به روی فرد تا شب بسته است. یه نماز صبح. شیطان در روایت داره هل هله میکنه، پایکوبی میکنه به خاطر قضا شدن این نماز صبح. بعد شما صبح نمیشنوید صدای این همه رقص و پایکوبی اینا که میاد، نمیشنوید؟ مانو که کلن جماعت خلاق، همه قضاست نمازا. یه روایت از این قصه دارتر. این دیگه خیلی این روایت من خودم رو اذیت کرد، شما رو نمیدونم. حضرت فرمود تمام مستحبات عمر شما نمیتواند جای یک نماز صبح قضا شده شما را پر کند. تمام مستحبات عمر، حج عمره و نمیشه، نمیتونه جای یک نماز صبح قضا شده پر کنه. الکی خدا واجب و که واجب نکرده. و همین شیطان چی کار میکنه رفقا؟ شیطان ما رو به مستحبات سرگرم میکنه گاهی که از واجبات بیفتیم. دیگه خودت میدونی دیگه، حواست جمع باشه. تازه اونایی که اهل مستحباتن شیطان مشغولشون میکنه مستحبات. امثال ما که ول معطلیم، کار مستحب اصلا انجام نمیدیم. خوش بالا اونایی که مستحبات لاغل انجام میدن. در روایت فرمود اضاعت الفرصت غصه، ضایع کردن فرصت غصه میاره. علما فرمودن الفوت اشد من الموت، فوت شدن یه خیری از آدم بدتر از مرگه. چرا؟ برای اینکه شما ممکنه بمیری، عزیز بشی، شهید بشی، ولی فوت یعنی فوت، ضایع شدن خیر، ضرر میزنه به نفس انسان، من میکنه خیرات رو از انسان. این فوت از رضا وقتی نماز میخونن قدیمی‌ها بین اذان میگفتن خدا رحمتش کنه سلیم مؤذن زاده اردبیلی اینا میخوندن وسط اذان میگفت که عجلوا بالصلاة قبل الفوت، فوت نشه ازت نمازه، این از مرگ بدتره. این مسئله فرصت ها و قصه ها و توجه به که عرایض در این زمینه خیلیه، ضایع کردن فرصت ها رو فقط قصه میاره. عرض اول اما الان دوباره تکرار میکنم، این که خیلی از اوقات میبینی بی خودی غمگینی، افسردهی، قصه داری، یکی از دلایلش اینه که فرصتاتو زیاد ضایع میکنی، خودت متوجه نمیشی، آرزش افسردگیه. برنامه ریزی کن، از فرصتات بهتر استفاده کن، ببین روحیت برمیگرده، ببین بانشات میشی. از فرصتهای خوب مادی و معنوی استفاده کنیم برای خودمون. خدا لعنت کنه اونایی که تو فتنه 88 فرصت نظام رو ضایع کردن. من هر جلسه باید یه لعنتی چیزی به اینا بکنم، چون خیانتی که اینا به اسلام و انقلاب کردن. آقا 30 سال از انقلاب گذشته بود رفقا، جوون ترا 30 سال از انقلاب گذشته بود تو 88، انقلابی که از آسمون و زمین زدنش، بعد 30 سال 85% مشارکت در انتخابات، قریب به 40 میلیون، بی نظیر در کره زمین. خب داشتیم از یک پیچ تاریخی عبور میکردیم. یه دفعه زدن اقتدار این نظام رو لطمه زدن، امنیت این نظام رو لطمه زدن، اعتبار این نظام رو لطمه زدن، وحدت و یک پارچگی این مملکت رو شکستن. مردم میریزن تو خیابون به جون هم دیگه، تو مملکتی که ولی فقیه حاکمه. بابا یه فرمون دیگه مونده بود ما عبور بکنیم از استکبار جهانی، آقا فرمودن بردن تا لبه پرتگاه، بردن تا لبه پرتگاه. لن نداره؟ همین بلا رو سر انقلاب مصر آوردن، سر لیبی آوردن، دیدید دیگه اونام انقلاب کردن، یه فرصتی اتفاق افتاد، انقلابشون منحرف شد، مصادره شد، ما هم انتخاباتمون مصادره شد، اینجوری شد. ولی اونجا ولی فقیه نداشتن، چپ کرد. اینجا چون ولی فقیه حاکم بود وایساد، زیر بار نرفت، گفت من زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نمیرم، زد تو دهن همه اینا. یه فتنه‌ای که مثل اجدای 7 سر دهن وا کرده بود مملکت رو ببله، خوابید. ولی برید بررسی کنید رفقا، شدت تحریم ها بعد از فتنه 88، مشکلات اقتصادی شدتش ریشش در اونجاست، انحرافات در انتخاب های مردم و اشتباهات فکری و ذهنی مردم ریشش تو 88. اتفاقی افتاد که لطمه جدی زد به انقلاب. خیلی از بلاهایی که الان داره سرمون میاد ریشش تو فتنه 88. اینا رو متاسفانه خیلی همون نمیدونیم. تحریم هایی که بعد از فتنه 88 شروع شد، وحشتناک موجش و اوجش از فتنه 88 شروع شد، وقت همه دارن به چیزای دیگه برمی کنن. ضایع کردن فرصت ها 6 سال الان کشور ما فرصت هاشو ضایع کردن این آقایون. یه بار کاش نهج البلاغه میخوندن لااقل. فرصت این مملکت ضایع شد، از دست رفت. قصه نداشت؟ قصه نداره؟ الان بودجه 98 میخوام بگم اینا همش ربط داره به هم. کی گفته اینا به نهج البلاغه ربط نداره؟ عقل نداره کسی که میگه ربط نداره. اگه ما با نهج البلاغه نتونیم نظاممون رو، مملکتمون رو و زندگیمون رو اداره بکنیم. با این کتاب برای کی و کی قصص مگه؟ کتاب خاطرات مگه؟ کتاب حکومتداری امیرالمومنینه. آقا فرمود از هیچ موقعی ما مثل امروز محتاجتر به نهج البلاغه نیستیم. فرمود اول نهج البلاغه بخونید بعد کارهای دیگه بپردازید. بودجه 98 رو بستن آقایون، بودجه نظامی کشور رو نصف کردن. یعنی اقتدارمون رو که توی بخشایی دادیم رفت. تنها عنصری که دشمن از ما میترسید چیه؟ نظامی ماست دیگه، موشکای ماست. نصف کردن بودجه نماز رو، 7 میلیارد کم کردن بودجه مساجد رو، 10 میلیارد کم کردن بودجه مجمع جهانی اهل بیت رو، 14 میلیارد کم کردن. عوضش بودجه مرقد امام رو 40% اضافه کردن. که به دوستان و رفقاشون بالاخره تصحیح کنن حسابشون. متاسفم که ما فرصت‌های انقلاب رو در دست نااهلان و نامحرمان قرار دادیم. متاسفم. این قصه ها میکشه انسانی رو که اهل درد باشه. عاشورای 88 روزه منه. عاشورای 88 یادتونه تلویزیون نشون داد مردم مشغول عزاداری بودن. قبلش به قول اون آقایی که از دنیا رفت شعله‌های آتیشش مدت ها بود تو خیابونا دیده می شد. روز عاشورا مردم داشتن عزاداری می کردن برای امام حسین. روز عاشورا یه دفعه یه عده ریختن توی حسینیه توی مسجد آتیش زدن. روزه امام حسین، خیمه روزه امام حسین آتیش زدن. چه اتفاقی افتاد؟ مردم یه دفعه خبر بهشون رسید آقا خیمه امام حسین آتیش زدن، روزه امام حسین آتیش زدن. چی؟ اصلا سینه زنی‌ها رو ول کردن، مردم ریختن تو خیابون تو تهران، رفتن جمعیت شد شعار دادن. یه عده داشتن تو روز عاشورا کف می‌زدن. روز عاشورا و هاذا یوم بهی فرحت و هاذا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتل امام حسین. روز عاشورا داشتن کف می‌زدن، هلله می‌کردن، شادی می‌کردن، خیمه امام حسین آتش می‌زدن، مردم ریختن. روزه من همینه، روزه من میگم همینه. مردم ریختن تو خیابون خیمه های امام حسینی که داشت میسوخ خاموش کردن، مسجد رو خاموش کردن، قائله رو خابوندن. اون جمعیتی که ریخته بود روز عاشورا تو خیابون رو دفع کردن رفت. بعد شد 9 دی، چه جمعیتی ریخت تو خیابون، اصلا تمام شد. امام حسین 1400 سال پیش خیمه هاشو آتیش زدن که تو امروز اگه دیدی خیمه امام حسین آتیش گرفت یعنی خیمه امام حسین آتیش گرفت یعنی انقلاب اسلامی، یعنی حکومت امام زمان. دیدی در خطره، سینه زنی ول کنی بری تو معرکه آتیش خاموش بکنی، دشمنو دفع بکنی. ها توی کربلا خیمه ها رو آتیش زدن، هر چی زینب سلام الله علیها این طرف دوید اون طرف دوید، به این گفت به اون گفت، به عمر سعد گفت. اونا کار خودشون میکردن، اونا کار خودشون میکردن. اینجا اگه یه عده مردم ریختن آتیش خاموش کردن، اونجا کسی نبود آتیش خاموش کنه. راوی تازه گفت که دیدم زینب هی میره توی خیمه میاد بیرون، خیمه داره میسوزه. دویدم جلو گفتم چی؟ گفت بیا عزیز ما توی خیمه است. زین العابدین رو کشیدیم بیرون، خیمه ریخ پایین. آقا این انقلاب هزینه شده پاش. بذار دو سه تا دیگه چیز بگم گریه کنی قشنگ. فقط آقا رفت پشت تریبون نماز جمعه گفت ای سید ما و مولای ما، مردم بلند شدن زجه می زدن شروع چند فریاد زدن آقا چی داری میگی؟ آقا من جسم ناقصی دارم، آقا من اندک، آقا مردم دیگه نمیفهمیدن آقا چی میگه، اصلا با امام زمان حرف زد به مردم چیزی نگفت، مردم بلند شدن زجه زدن لبه گفتن، انقلابی که برده بودنش تا لب پرتگاه رو مردم فقط با یه ناله آقا نائب امام زمان برگردوندن، اونجا امام حسین رو بردن وسط گودال قتلگاه، هی صدا میزد حلم ناصرنی هم سرنی، کسی جواب امام حسین رو نمیداد. مردم کوفه جواب ندادن که هیچ، جواب امام حسین رو فحملوا علیه من کل جانب، از همه طرف حمله کردن، هل هله کردن، کف زدن دور امام حسین. نوه دی یا کجا بودن کربلا برن دور قتلگاه؟ دیدی امام درست گفت؟ گفت مردم ما از مردم زمان امام حسین بهترن. ببین همین منو تو رو میگفت، نشون بده فرصتی که خدا برای حکومت امام زمان برات درست کرده رو قدر میدونی. حالا یاد کن از همه شهدا و قصه‌ای که تو دل نائب امام زمانه که هنوز که هنوزه هر وقت یه جرقه میخوره اسم از این فتنه 88 میبره، مملکت رو داشتن میوردن به قتلگاه، امام حسین نگذاش. السلام علیک یا ابا عبدالله، الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت. با هم ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام